بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين ولعنة الله على مخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه وأفضل الذكر الله الرحمن الرحيم ذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وفي آية أخرى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به پیشگاه مقدس قطب عالم امکان امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلواتی خط کنیم. هدیه روح گذشتگان این دست جمع، کسانی که همیشه در جمع نمازگزاران جمعه و جماعت شرکت می کردند و اکنون میان ما نیستند، شهداء محراب، شهداء انقلاب اسلامی، شهداء جنگ تحمیلی، شهداء مکه و منا، مدافعین حرم، شهداء مسجد گوهرشاد و امام راحل و فرزندانشون صلوات دیگری خط کنید. خب، موضوع سخن مناسبت روز نحسی است که در زمان پهلوی اول به مناسبت این روز یکی از احکام مهم خدا و آیات مسلم الهی امر حجاب و حیا و عفت علنا جرم شناخته شد و بی حجابی و بی عفتی و بی حیایی افتخار شد و لذا این روز نحسی است برای امت اسلام که در سرزمینی که از دیرباز سرزمین اسلام و تشیع بوده و هست و انشاءالله خواهد بود، چنین مزروری بیاید و چنین حکم مسلم الهی را با زور سرنیزه بخواهد به عنوان یک ارزش به جامعه اسلامی تحمیل کند. خب، علت این که یک شبه و یک روز چنین مزدوری چنین تصمیمی گرفت و اجرا کرد، آیا این حادثه اتفاقی بوده یا زمینه ها دارد، ریشه ها دارد؟ امت ما، ملت ما که با هوشیاری و بیداری تا کنون بسیاری از توطئه های دشمنان این مرز و بوم و این ملت را خونسا کرده اند، بایستی توجه کنند به دو ریشه این روز نحس. ریشه اولش در دوران دولت‌های منحوس قاجار است و زمینه‌ها از زمان بالخصوص ناصرالدین شاه شروع شد با مداخلات سه کشور مستکبر اون روز، امپراتوری خبیث انگلیس، امپراتوری تزاران روس و امپراتوری عثمانی با پشتیبانی دولت‌های فرانسه و امثال اینها، که دستگاه سلطنت بازیچه دست سفراء خارجی و برنامه ریزی ها می کردن برای تغییر شرایط ایران. خب این ریشه داخلی شروعش از زمان قاجار بوده که حالا اهل تحقیق و مطالعه به تاریخ مراجعه کنند و اقداماتی که شد اونجا متوجه میشن. چیزی که حالا همه ملت ایران میدانند، قتل امیر کبیر، اون رجل سیاسی ارزشمند، ملی، وطن دوست، دشمن سلطه بیگانه، علم دوست و مشتاق پیشرفت کشور، که به همین جرمها ناجوانمردانه خونش رو بر زمین ریختن و همه مقاومت‌های دستگاه سلطنت در مقابل بیگانه اینجاها در هم ریخته شد. شروع کار عملاً از اونجاها شروع شد. اما یک ریشه خارجی دارد که این ریشه خارجی امروز سهمگین‌تر و شدیدتر از دیروز در مقابل ملت‌های مسلمان است. اون ریشه خارجی دیگه تاریخ نیست که بخوانیم و افسوس بخوریم که خب امیر کبیری کشته شد یا رضاخانی چنین جنایتی کرد. با عنایات امام زمان و قیام ملت ایران سفره اون دودمان ننگین برچیده شد. ولی کن این قسمت دوم امروز ما همچنون گرفتاریم. من مختصرا اشاره کنم، در قرن 16 و 17 میلادی یک تحولاتی در اروپای اون روز رخ داد و جریاناتی که ما امروز از اونها به عنوان صهیونیسم یاد میکنیم و اون زمان به نام روشنفکر و به عنوان بعدن فراماسونر و عنوانهای دیگر، اینها یک جریانی رو در اروپا شروع کردن با سه شاخه. یک شاخه توجه به علم و دانش و صنعت، تا به کمک علم و دانش و صنعت به قدرت اقتصادی و نظامی و سیطره دسترسی پیدا کنند. خب پشتوانه حرکاتشون علم بود، صنعت بود، دانش بود، دانشگاه بود، ثروت بود، قدرت بود، قدرت نظامی بود، تا بتوانن خودشون رو به هم جامعه خودشون و هم جوامع دیگر تحمیل کنن. لذا در این قسمت شروع پیشرفت اروپا در علم و صنعت از قرن 16 شروع شد که حالا به وضع امروز رسیده. شاخه دوم جریانی بود که به عمل افکار مردم رو تغییر بدن و طوری که مردم احساس کنن احتیاجی به دین ندارن، احتیاجی به اخلاق ندارن، نیازی به انبیا و اولیا ندارن، نیازی به اساتید اخلاق ندارن، بلکه خودشون عاقلند و عالم و بر اساس علم همه مشکلاتشون را حل میکنن و حتی تبلیغ میکردن که ریشه دین و دینداری در جهل بشره، مطالب رو نمیداند، به خدا روی میارد. لذا تلاش کردند که در جامعه الغا کنند اگر مردم عالم و باسواد شدند نیازی به دین ندارند و مراکز تحصیلاتی، مدارس و دانشگاه ها رو ابهت علمی رو در آن تقویت کنند و جایگاهی برای دین و خدا و انبیا و وحی قائل نباشند. خب این پایه‌ریزی دومی بود که در اروپا کردند و حتی فرقه‌ای به نام پروتستان را به وجود آوردند که به ظاهر مسیحیان ولی حقیقتاً ضد مسیحان و دین حتی مسیحیت را از صحنه زندگی معتقدان به خودشون خارج کردند تحت عنوان آزادی، و منظورشون آزادی از قیودات دین بود، از قید دینداری بود. جریان سوم جریان الحاد و انکار خدا بود که با قدرت و بی‌حیایی و استبداد شدید انکار خدا کنند و بابت هر کدام مکتب‌ها درست کردند. مارکس آمد و منکر خدا شد و مکتب اقتصادی طرفدار کشاورزان و محرومان کارگران، ولی در حقیقت بنیان دین رو میزد، میگفت دین به درد بشر نمیخورد، دین عامل قیام و انقلاب علیه مستکبران نیست، ابزار دسته. اون جملات منحوسی که گفته. از اون طرف در اروپا صاحب نظرانی پیدا شدن، گفتن دین مال دوران تبهش بشر بوده، وقتی بشر متمدن شد احتیاجی به دین ندارد، و بحثشون این بود که عصر دین به سر آمده، دوران دین تمام شده. حتی پیشبینی می کردن در قرن بیستم در روی کره زمین یک یا الله گو پیدا نشود، سفره توحید و نبوت و وحی و امامت و اعتقاد به قیامت در جامعه بشری برچیده شود. لذا این سه شاخه دست به دست هم داد و توسعه پیدا کرد. در قرن هجدهم اینها توانستند بر اوضاع اروپا مسلط بشن، انقلاب صنعتی انگلیس، نیروی دریایی بی‌نظیر که در قرن 19 یک کتاز دریاها شد، ناپلئون‌ها درست کردن جهانگشایی کند، و نهایتاً بحث جدیدی رو شروع کردن به عنوان استعمار که برن کشورهای دیگر رو مستعمره کنند. با یک نگاه نجات پرستانه می گفتن ما متمدنیم و مردم دیگر جاهای دنیا وحشی هستند، ولذا حتی خب شما از برادران نظامی، خلبانها، ارتشیها، بالخصوص در نیروی هوایی، هوانیروز که اونجاها ارتشیهای امریکایی قبل از انقلاب بودن، بپرسید فیش حقوق درجه داران و مستشاران آمریکایی، حالا مبلغش که یه عدد بالایی میگفتند، بیش از 80 برابر حقوق یک افسر ما بوده، ولی تازه یک رقم نمیدونم چند صد هزار تومان اون روز می نوشتن حق تبهش. یعنی 40,000 مستشار آمریکایی در ایران یک حقوق بی حساب از شاه ملعون می گرفتن، تازه اون پولو که می گرفتن یه حقی تبهش هم می گرفتن. ملتها رو وحشی می دانن، هنوزش هم نظرشون همینه. ولذا معتقد بودن باید ما سه تا کار رو برای این ملتها بکنیم. یک، در درجه اول فرهنگ اینها رو ازشون بگیریم، آدابشون، رسومشون، دینشون، تا در مقابل ما کسی نیستد. ولذا در هند رفتن حتی زبان مردم هند رو عوض کردن، در الجزایر گفتارشون فرانسویه، بعضی کشورهای آفریقایی اصلا تاریخشون رو یادشون رفته، زبانشون رو. مسیحی شدن، نه مسیحی معتقد، اسمن همین که دیگه دین خودشون رو نداشته باشن. در کشورهای اسلامی همینطور، که در همین ایران خودمون نقشه ها داشتن، غیر از تجزیه‌ای که زمان قاجاریه شد افغانستان را از ایران جدا کردن، آذربایجان را جدا کردن، ترکمنستان و قرقیزستان جدا کردن، غیر از اونها در داخل نقشه داشتن که دین مردم رو بگیرن، که متاسفانه در کتاب‌های درسی و همه مباحثات عنوان میشد تحریم تنباکو و قرارداد تنباکو. حال اون که این قضیه نبوده، این قرارداد وقتی بسته شد 200,000 مستشار خارجی وارد ایران شدن، که چند هزارشون مبلغ مذهبی بودن و اون زمان 20,000 انجیل وارد کشور کردن و این مردم پخش کنن، میسیونه به مذهبی فرستادن برای اینکه فرهنگ مردم ایران را عوض کنن، اینا مسلمان نباشن. نمیخواستن مسیحی بشن، ولی میخواستن مسلمان نباشن. چرا؟ اگر دین را عوض کردی همه چیز را عوض کرده ای، خدا را که گرفتی همه چیز را گرفتی، دین و کتاب و پیغمبر را که گرفتی جاش کی میذاری؟ خدا را که گرفتی فرعون را جاش میذاری، پیغمبران را که گرفتی سامری ها را جاش میذاری، مردم را گوساله پرست کنن، عرض کنم ساحر و جادوگر جاش میذارن، دستگاه فریب و نیرنگ جاش میذارن، برنامه آسمانی را که از مردم گرفتن وقت میتونن افراد فاسد، زنهای فاحشه، مردان فاسد تبهکار به عنوان هنرپیشه و هنرمند غالب کنند و اون کارهایی که قبل از انقلاب میشد امروزش هم توسط این شبکه‌های خارجی سعی میکنن از مردم دختران ما فاطمه زهرا و زینب رو بگیرن و جاش دختران فاسد چرا بگذارن؟ نمیخوان روش بکنن، میخوان اونچه که دارن از اونها بگیرن و هر روز دختران و زنان ما به رنگی و مدی در بیان، خودشون نمیدانن این رنگ رو کی براشون انتخاب کرده، کی پسندیده، چه کسی گفته امروز باید لباس این رنگ باشد، فردا اون رنگ، زلف این رنگ باشد، بینی این رنگ باشد و چه باشد، اصلا نمیدانن. اون که اگر دیندار شد پیغمبر میشناسد، امام زمان میشناسد، همه چیزشو میدوند. اگر دیندار شد آینده نگر است، دنیاشو میبیند، سعادتشو میبیند، قیامتو میبیند. اما حالا دنبال یه لحظه خوشی است، مواد مخدری باشد، امشب را خوش باشیم. چه میشود؟ اینا ازش نمیخوان چه میشود، این به فکر فردا هم نباشد. و فردا تکدیگری و دزدی و آدم کشی و قتل رو چه انجام بدهد که مواد مخدر رو برای خودش تأمین کند. تغییر فرهنگ جزء کارهاشون بود، این نقشه اولشون بود. نقشه دومشون تجزیه کشورهای اسلامی بود. عثمانی که یک کشوری بود از اروپا تا آفریقا و چه حالا بیش از 30-40 کشور شده، کویت درست کردن، امارات درست کردن، بحرین درست کردن، قطر درست کردن، یمن و عربستان، اینا همشون به حساب نمیمدن. تازه میبینید همینها را به جنگ هم میاندازن. عربستان برد بچه محصل بکشد تو یمن، امارات برد چه بکند و هر کدام مسلمان مسلمان کشی کند، قدرت خودش رو بشکند. به نفع کی؟ به نفع دشمن. چنا قبلا سرباز میفرستادن، کشته میدادن، خسارت میدیدن، حالا میان یه رقص چند دقیقه‌ای میکنن، 500 میلیارد دلار از این گاوی شیرده میسونند و میرن. خب اینها این مدل میخوان. تو خود ایران قبلا شاه گاو شیرده بود یا خرس شیرده بود، هیچ مقاومتی نداشت در مقابل اینها، هر چه میخواستن بهشون میداد. ولذا شاه وقتی میخواست از ایران برد گفت اگر من بروم ایران ایرانستان میشود، چون میدانست از زمان قاجاری حتی نقشه بوده که ایران امروز هم نباشد، خوزستان یک کشور بشود، کردستان یک کشور بشود، بلوچستان یک کشور بشود، آذربایجان یک کشور بشود، ترکمن صحرا، 8 کشور رو پیشبینی زمان قاجاری 100 سال چند سال قبله، بشکنن قدرت ملت‌های مسلمان رو. یکی هم نقششون قتل عام بوده. اینها در امریکا بیش از 100 میلیون سرخپوست رو قتل عام کردن و از نسل ساکنین امریکا امروز یک قبیله کوچک چند نفری تو اردوگاه رهبرشون هم تو زندان، شناسنامه هم ندارن، از هیچ گونه حقوق آمریکایی بهره مند نیستن ساکنین قدیمی. در کانادا 30 میلیون کشتن، در استرالیا 30 میلیون کشتن و در جنگ جهانی اول بعدش آمدن تو خود کشور ما 9 میلیون مردم ایران زمان جنگ جهانی اول از قحطی مردن. در کشدارها پیشگامن و امروزش هم دنبالن فلسطینی بکشن، لبنانی بکشن، عراقی بکشن. در یه مدت کوتاه آمریکا برید ببینید در عراق نزدیک به 1 میلیون آدم کشته، در افغانستان نزدیک به 1 میلیون آدم کشته، حالا معلول و شیمیایی و هزاران بیماری هم جدا. 5 میلیون آواره عراقی، چند میلیون آواره افغانی، چند میلیون آواره سوری، بچه هاشونو ببرن، کلیه هاشونو در بیارن، جنازه هاشونو تا آشالا بندازن، زنانشون رو به فساد و فحشا بکشن. خب اینا مقدماتی بوده در دنیا شروع شده و از جنگ جهانی اول به بعد اینا بر دنیا مسلط شدن و دیگه این اواخر جایی در مقابل اینها مقاومت نداشت. خدا رهبری بزرگ، مردی از بزرگ مردان عالم بشریت بعد از پیغمبران و ائمه به نام روح خدا امام خمینی رو فرستاد. ماشاءالله علی محمد و آل محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و ملتی قهرمان مثل ملت ایران رو خدا خلق کرد. ما عقیده مونه ملت ایران از سال 41 متولد شد، یک ولادت جدید. اون چرا که سید بزرگوار شهید مدرس میدید و هیچ کس نمیدید، امروز بچه مدرسه یای ما هم میبینن، میشناسن. محصل ما، زن ما، مرد ما، با سواد ما، بی سواد ما، می داند بشریت یک دشمن دارد، اینم امریکا. یک بازیچه دست دارد، اینم اسرائیل، و چه نقشه ها میکشن که آقا ما مرگ بر آمریکا نگون، حالا ما هم نگون، واقعا آمریکا دشمن بشر نیست، اسرائیل دشمن بشر نیست. لذا اینها نقشه کشیدن در زمان رضاخان با قلدری رسماً احکام اسلام رو تعطیل کنن، که لذا حجاب یکی از اونها بود، یک چیزی بود که حالا همه مردم متوجه شدن، و الا تعطیل حوزه‌های علمیه، تعطیل مساجد، تعطیل تبلیغات، تعطیل عزاداری برای سید الشهدا، ترویج مراکز شراب فروشی و چپ، که شما هنوز دارید تاوانشو میدید، شما هنوز نمیتونید با بی‌حجابی مبارزه کنید، نمیتونید با شرابخوری مبارزه کنید. خب نبود قبل از در زمان قاجاری، فقط بعضی افراد فاسد تریاک رو وارد این کشور کردن، مجانی دادن، جوانان رو معتاد کردن. خب شوخی ندارد، آماری رسمی ظاهرا نیست، ولی آماری که اعلام میکند بیش از 2 میلیون نفر معتاد. همش از کجا میاد؟ از افغانستان میاد. پایگاه کیه؟ پایگاه آمریکاست. قبلا هم چه خبرایی نبوده. بازم میگن آقا آمریکا توطئه است، شما میگوید توطئه گره. نه، این بیچاره خیلی مهربانه، خیلی دوسته، خیلی ارادتمنده، اینا همچی چیزی نیست. لذا بحث حجاب یکی از مصادیقی است که اون زمان که مردم اخبار بین‌المللی نمی دانستن، اینجا دانستن که این دشمن دینشونه، یک دشمن ناموسشونه و دشمن نسل پاکشونه. اینا میخوان جوانهایی پیدا بشن ندونن پدرشون کیه، که در اروپا از هر چند نفر نوزاد یکی دوتشون میدونن پدرشون کیه، ندونن حتی مادرشون کیه، اخیراً شماره فقط میدن، پدر معلوم نیست، مادر معلوم نیست. اخ میتونن دیگه یه همچی جمعیتی رو به راحتی نابود کنن. وقتی اون مأمور آمریکایی اومد تهران، به شاه گفت من امریکا پشتیبان شماست، از الجزایر درس بگیرید، فرانسوی‌ها 1.5 میلیون کشتن، مسلمان‌ها را از صحنه خارج کردند و بر فرانسه مسلط شدند. به شاه گفتن تو هم 1 میلیون بکش و مسلط شما پشتیبان دیم. شاه گفت یه مسئله ای من اینجا گیرم که شما نمیفهمید، و اون مسئله این است که مردم ایران شهادت طلبن و برای دینشون جان میدهن، من کجا میتونم با اینا بجنگم؟ اون مأمور بلند پایه یا آمریکایی میگه من مفهوم شهادت نمیدونستم، رفتم مطالعه کردم و متوجه شدم در فرهنگ کربلا و حسین بحث شهادت است، که امام راحل فرمود ما هر چه داریم از محرم و سفر است. خب به هر صورت اینا در یک همچه جایگاهی هن که ما امروز اگر از بی‌حجابی رضاخان اجباری حرف میزنیم، فقط با چادر و حجاب نیست که قضیه حل بشود. ما امروز در یک جنگ وسیع عقیدتی، فکری، علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، اخلاقی، دنیایی و آخرتی با جهان کفر. اما چیزی که ما تنها که در دنیا امروز تنهاییم، امریکا صدها رادیو و تلویزیون و مراکز تبلیغاتی علیه ما پخش میکند، تو کشور ما نفوذ دارد، تو دستگاه‌های ما نفوذ دارد، خبرها را زودتر از مسئولین ما او به دست میارد، مزدوران و نوکرانی دارد در همه جای جامعه و علیه ما تبلیغ میکند. جنایاتی که 40 ساله کرده امروز تقصیری کیه؟ تقصیر آخونده. امام فرمود هر چه میکشیم از آمریکاست، فریادتون بر سر آمریکا باشد. حالا میخوان این شعار رو عوضش کنن، بگن مرگ بر روحانی. چرا؟ چون کسی که از زمان به دار رفتن شیخ فضل الله نوری و شهید مدرس تا امام و رهبر انقلاب، این جنباز بزرگ انقلاب، علما بودن، شهدای محراب بودن. خب اینا رو از مردم بگیر، وقتی آمریکا قصه نداره، شبانه میاد میره تو بغداد هر کاری میخواد میکنه. امیدواریم خدا این بیداری و هوشیاری رو از ملت ما نگیرد. خدا الطاف خاصه امام زمان رو از ملت ما نگیرد. خدا دعاهای خاصه امام زمان رو درباره ما و خاص رهبر عزیزمون مستجاب بگرداند، که مستجاب است. خدا رهبرمون رو یاری فرماید، دشمنانش رو خار و ذلیل و رسوا گرداند. هر کس که ما رو یاری میدهد، خدا یاریش کند. هر که بدخواه ملت ماست، خدا ریشه اش رو بکند. دشمنان داخلی خارجی خارند، ذلیلند، خارتر و رسواتر بگرداند. شهدا پیشتازان بیداری اسلام و مسلمین بر درجاتشون بیفزاید. خدای متعال انشاءالله پدران و مادران شهدا که از دنیا رفتن، همشون از ثواب این مجلس ما بهرمند بگرداند. خدا انشاءالله مرزامون و شفای عاجل عنایت فرماید، باران رحمتش رو بر ما نازل گرداند. مشکلات فقرا و عفا محرومین رو به الطاف خاصش برطرف فرماید. شر امریکا، انگلیس، اسرائیل به خودشون بازگرداند. به جاه محمد و آله الاطهار.